أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقام حالا شاید دوازدهم بتونیم بگیم بود یا سیزدهم تمام شد، دوازدهم راجع به تاریخ اصول عملیه در اصول و فقه شیعه بود که بیان شد. و اما مبحث سیزدهم موقف عامه و فقه اصول و فقه عامه هست در مورد اصول عملیه. مرحوم شهید سعد قدس سره مدعی هستند که در فقه سنی اصول عملیه جایگاهی نداره، و سر مسئله این هست که خب اصول عملیه همونطور که قبلا هم گفته شد در ظرفی است که فقیه از وصول به احکام واقعیه محروم میشه و راهی برای وصول به اونها نداره. وقت بحث میشه که حالا که مرتبه شکه و مواصله به احکام الله واقعی نشدیم، در مقابل این تکالیف محتمله چه وظیفه‌ای داریم شرعاً و عقلاً؟ از این جهت اصول شرعیه و اصول عقلیه بنیاد نهاده شده. چون این سوال مطرح است برای ما که مواردی است که ما راهی برای وصول به احکام واقعی نداریم، از این جهت. اما در فقه سنی اونا هیچگاه خودشون رو محروم از وصول به احکام الله واقعی نمیدونه و طریق رو مفتوح میبینن، به خاطر اینکه اونها دارای یک اصول هستند، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل ذرایع، سد ذرایع، مراسم مصالح مرسله و و. اگر کتاب نبود، سنت نبود، اجماع نبود، باز این راه ها برای اونها مفتوحه. چون مفتوحه پس هیچ جا نیست که بگن ما واصله به حکم واقعی نشدیم، حجت بر حکم واقعی نداریم، بریم سراغ اصول عملیه. از این جهت ببینیم که فقه اصول اونها در باب امارات موصله به احکام خیلی موسعه و در اصول اونها مواردی فراوانی ذکر شده که در اصول ما اینا اصلا حرفی ازش نیست، مثل قیاس، یا باب وسیعی اونا در قیاس دارن، یا استحسانات دارن، یا مسائل مرسله دارن، سد ذرایع دارن و هاکذا اونا، ولی اینا در فقه ما نیست و در اصول ما نیست. بنابراین باید گفت که بحث اصول عملیه در بین اونها صفر است. حالا این ادعایی است که جناب شهید سعد قدس سره فرموده. از باب نمونه من این کلام بعضی از عامه رو عرض کنم. حالا این خودش یک تتبع وسیعی میخواد. حالا من اصول عامه رو اصلا ندارم، کتابش هم ندارم اصول عامه، ولی این یه دونه رو چون در فقه حالا مقدمش مطلبی رو نقل کرده که این مطلب ازش استفاده میشه. المطلب الثامن طریقة الاجتهاد الفقه الاسلامی و ادلته، صفحه 136 جلده ای. اذا وقعت حادثتون جدیده او اراد انسانون استخلاص رأی راجه من بین آراء الائمه، ائمه خودشون، استجمع العالم المجتهد کل ما یتصل به نواه الموضوع، همه اینا رو فراهم میکنه، جمع آوری میکنه، من لغت و آیات قرآنیت و احادیث نبویه و اقاویل سلف و اوجه القیاس الممکنه، ای لابد من توافر شروط الاجتهاد فی تلک الحادثه. باید استفراغ باز میکنه. ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على نهر التالي. حالا همه اینا رو که برام کرد به این شکلی که میگیم باید روند اجتهاد رو بپیماید. ينظر اولا في نصوص كتاب الله تعالى فان وجد فيه نصا او ظاهرا تمسك به و حكم في الحادثه بمقتضاه. فان لم يجد فيه ذلك نظر في السنه فان وجد فيها خبرا او سنه عمليه او تقريريه اخذ بها. خبر بود، سنت عملیه، حالا اونا که اونا حجتشون میدونن، یا سنت تقریری بود، واقعی واقع شده، او رد نکرد که او رو تثبیت اخذ به. ثم ينظر في اجماع العلماء. اگه قرآن نبود، سنت هم نبود، ينظر في اجماع العلماء. ثم في القياس، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي. روح تشریعات اسلامی نگاه میکنه، طبق اون باز جایی که کتاب نیست، سنت نیست، اجماع نیست، حتی قیاس هم نیست، فقیه اونا یه روح تشریعات اسلامی رو نگاه میکنه بر اساس اون روحی که حالا هر کدوم هم یه جوری لابد اون روح رو استنباط میکنند و اینها، بر اساس اون حکم میکنند. و هاکذا تتحد و تتحدد و هاکذا تتحدد طریقت الاجتهاد. این چنین مشخص میشه و متحدد میشه راه و روش اجتهاد. اما بالاخذ من ظواهر النصوص، حالا کتاب باشه یا سنت، ازن طبقت علی الواقع، وقتی اون نصوص بر اون واقعی مورد نظر منطبق باشه و مربوط باشه. او به اخذ الحکم معقول النص ای بالقیاس، که مقصود از معقول النص قیاس. او به تنزیل الوقایع علی القواعد العامه المستنبطه من الادله المتفرقه به القرآن و سنه، یا او رو بر اساس قواعد عامه، که اون قواعد عامه هم البته استنباط شده از ادله متفرق و منتشر در قرآن و سنت، از نوع استنباط میکنه، کل استحسان و المصالح المرسله و العرف و سد الذرائع الخ. این مطلب رو ایشون از تاریخ الفقه الاسلامی لسایس نقل کرده، این عباراتی که خوندیم این صاحب این کتاب از اونجا نقل کرده. خب اینم نشون میده همین مسئله رو که اینا روند کارشون در استنباطات احکام شرعی یه جوریه که به جایی که به حکم الهی نرسن کلمه نیست، بالاخره به یه جوری واصل میشن. پس بنابراین بحث از اصول عملیه دیگه در فقه اونا نباید جایی داشته باشه، در اصول اونا نباید جایی داشته باشه.
روحی که فرمودی رو سال گذشته بحث مفصلی فرمودی، بعضی از علمای ما همین رو میگن که همه رو میریزیم رو هم، بعد میبینیم یه نظر میدیم. سال گذشته بحث کنیم همین مطلب که
مثل
حالا یه تعبیر
روحین
میکنه اونجا ما تعبیر،
نه اون این نبود، اون این بود که یه کلام اشاره که میخواد معنا کنیم با تمام خصوصیاتی که از مصادر شده با توجه به اون، اما خودمون بنشینیم بگیم روح شعر اینه، پس بنابراین حکم باید این باشه، مثلا دین رحمانیه چه هست فلانه، پس مثلا نباید فرض کنیم فلان قصاص درش باشه، هم روشی بید. یا نباید مثلا فلان مجازات های سنگین مثلا رجم نباید باشه مثلا درش، یا همجور که حالا بعضی ها چون این چنینیه پس مثلا تعدد زوجات نباید باشه الا با فلان شرایط ویژه خاص که و الا مثلا باطل اصلا کمان که. خب اینجور که روح شریعت رو اینجور ما بیایم استخراج کنیم، استنباط بکنیم، که همون اشکالایی که قبل از کردیم هست که ما بالاخره روح شریعت به اون جوری که به نحو علت تامه باشه، حدود و ثغورش محدد باشه برای ما، این در دست از ما معمولا چطور نیست، همونطور که ادله رفع، ادله منع از قیاس فرموده، چون شما کجا خبر دارید و ملاکات تشریعات الهی اصلا فقط امور این دنیا نیست، این نشأه نیست، یک نظر جامع داره هم برای اینجا هم برای آخره، بنابراین یه برنامه میریزه که و اینا رابطه های تکوینی با هم دارن، یعنی اعمال ما در اینجا با اون زندگی ما در مشاهات و رابطه تکوینی دارن اصلا، همطور که وضوی ما فرمه نورون الان نور که نقل کردم قبلا، بعضی این نور رو که ایجاد میشه حالا میبینن مشاهده میکنن، همه اعمال ما، رفتار ما، کردار ما، اخلاق ما، عقاید ما و همه و همه و همه یه رابطه ای دارن. خب اینا رو ما چه خبر داریم؟ فقط به طور خلاصه، به طور اجمال میدونیم یه رابطه این چنینی وجود داره. حالا باید چیکارش کنیم؟ یکی از دوستان ما حفظ الله برادرش شهید شده بود در همون دفاع مقدس اجزال، اینشون تو همون قسمت ها هم به رحمت خدا رفته بود و با همون لباسشون، مفروض این بود که ایشون در جبهه شهید شده، با همون لباسش و همون وضع دفنش کردن، بلا غسلن بلا کفنی، چون شهید در معرکه اینجور. ایشون میگفت که بعد برادرم و بعضی بستگان، حالا یادم نیست گفت خودم بستگان، خودش که نبود، بعضی بستگان، ایشون فرمود من یک ماه معطل لباسم بودم، چون ایشون از جبهه میارن بیرون خارج از معرکه شهید میشه. خب دیگه حکمش فرق میکنه وقتی خارج از معبر، اون که 10 دقیقه بعد از اینکه خارج از معرکه شد اون دیگه باید کفن بشه، اما گفت یک ماه معطل این. حالا این چجوری ما میتونیم تصور بکنیم که من یه ماه معطل این بودم؟ خب اینا یه روابطی داره، این که اینجور میت و اینجوری باید سه تا چی بکنی و اینجاشمون بذاری اون کنه، بس چه بس این حال مرده دیگه، این مثلا چی میخواد بشه؟ بلبل اینا یه فلسفه همینجوری نیستش که تشریفات کشکی یه تشریفاتیست که این کارو میکنن، اینا یه واقعیاتیست که اثر داره برای قیامتش، اثر داره برای اون روزی که مبعوث میشه، لباسش چی باشه، وضعش چه جور باشه، اینا ما نمیدونیم. پس بنابراین یا در عالم برزخ اینا رو خبر نداریم چجوری. فرضاست که این که ما اینجوری بخواییم استنباط بکنیم، نه هم ادله که ائمه علیهم السلام شدیداً مخالفت و با قیاس فرمودن، خیلی اینجا هم همینجور میشه، مگر ضوابطی که خودشون گفت، بله این ضوابطی فرمودن به عنوان تعلیل فرمودن، به عنوان ضابط کلی فرمودن، خب بله اونا درسته، باید عقص بش کرد و بش بود، ولی اینکه ما خودمون بخوایم چیزایی رو استخراج بکنیم، اینا معمولاً ناسوابه و غیر مطمئنه. خب این، اما من این فرمایش رو ایشون فرمودن، اینم ظاهر امریست که از اینجا استفاده میشه، اما آیا در این حال من اطمینان پیدا نکردم هنوز که مثلا استصحاب، خب این خودش چی میکنه؟ ممکنه استصحاب حالت سابقه مثل استحسان و مراد و چیز باشه، این هم یه زن نمیاره، آیا اینا واقعا استصحاب ندارن اصلا؟ این باید یه فحصی بشه، اگه حالا ارزشی داشته باشه، حالا از نظر چیزی تاریخی و اینا ارزشی داره، از نظر علمی که برای ما ارزش نداره، بلکه حالا ما چه کار داریم اونا داشته باشه یا نداشته باشه، ولی این مطلب رو بخوایم بگیم که اونا دارن یا ندارن، یا بخوایم آشنای به بالاخره اصول اونا باشیم، اگرچه در اسلام از نظر علم هیچ تعصبی نیست، ما اگر اونا هم تو اصولشون هم مطالعه میکنم و یه حرف حقی میزنه اونا اومده به دارن، خب عقص میکنم، این مهم نیست، این مرز نداره علم که حال ممکنه در کلام اونا یه حرف حقی در یه جایی مسئله باشه که ممکنه تفسیر اونا رو مطالعه میکنیم، چیزای دیگرشون رو مطالعه میکنیم و با اونا هم میگیم مال ما رو مطالعه کنیم، اینجوری نیست که شما تعصب داشته باشید. خب این که اصول اونا رو انسان مطالعه کنه، شاید مطالعه داشته باشه، این اشکالی نیست درش. حالا و همچنین براءت، آیا مثلا یه جا اینقدر مواجبات احتمالشو میده؟ اینا همه اینا رو به یه جوری نفی میکنن، مثلا از روی شریعت بفهمن نید، حالا مثلا تو نماز احتمال میدیم که جه باید باشه، مثلا قنوتش جهرم باید باشه، حالا چجوری اینو درستش میکنن؟ ای کتاب نیست و نت نیست، اینا براءت نمیگن اینجا رو، یا حتی لاعقل براعت عقلی نمیگن، قوه قابل بیان نمیگن، به طور کلی اصول عملیه در فقه اونا دیگه کارآمدی نداره. این یه چیز خیلی مستبعدیست، ممکنه دائرش خیلی ضیق‌تر از ما باشه قهرن. چرا؟ برای اینکه بالاخره قیاس هست، مسائل مرسله هست، عرف هست، چه هست چه هست، با اینا موارد زیادی رو خب که ما به اصول عملیه مراجعه میخوایم بکنیم اونا لازم نمیدونن چون اینا رو دارن. اما بالاخره یه جاهایی نمیرسه که اینا هم نباشه،
همونا
رو دلیل بر وجوه واقعی رو میدونن. نه دیگه براعت معنا نداره به این وجوه واقعی، یعنی الان شک داریم
استثباب رو که فرمودید که زن حاصل میکنه چه فرمودید؟
نه ممکنه داشته باشن، نه به اماره بدونن استثباب رو، اگه اماره بدونن که خیلی خوب اون جزء اماره، ولی کلن نیست. این یه فحصی میخواد. حالا آیونه که ذوق این مطلب دارن این مقداری فحص بفرمین خوبه که نتیجهش هم ما بدونیم که اینجا
دارن.
بله آقا
دارن، من مقاله نوشتم دارن
دارن در این باب. بله پس استفاده میکنیم از این مطلب. اینم راجع به این مطلب که حالا خیلی دیگه بحث ندارم. اما مقدمه 14، مقدمه 14 راجع به این است که آیا مباحث اصول عملیه اینا واقعا من الاصول هستن، من الا بالاصول هستن، یا اگر در اصول بحث میشه مباحث استطرادی است و جاش اصول واقعا نیست. برای داوری در این مسئله ما دو راه داریم. یه راه اینه که ما به تعاریف علم اصول نگاه کنیم، ببینیم تعاریف شامل این ابحاث میشه یا نمیشه. راه دوم این است که شاید این راه دوم اصح یا صحیحه، اینه که ما به تعاریف کار نداریم، بلکه ملاک صحت تعاریف شمول به عدم شمول نسبت به این قرار میدیم. این امرش اوزه هست تا تعاریف، فلذا در برای اینکه صحیح است در این و صحیح نیست، همین که اینا شامل می شود اینجا رو یا بعضی مباحث دیگر رو ملاک قرار می دیم. و اون توجه به این است که در راه دوم که اصلا حقیقت علم اصول برای چی این علم تشکیل شده، غرض از اون چیه و موازا یستهدف تا بر اساس اون هم مسائلش تعریف بشه و هم تعریف صحیحی ارائه بشود برای علم اصول. خب اگر از راه اول بخوایم بیایم، اون تعریف مدرسی علم اصول که رایج بوده که العلم بالقواعد الممهده ممهده یا ممهده دوش درسته للاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلت التفصیلیه، اگه اینو نگاه کنیم قد یقال که اصول عملیه شامل نمیشه، چون ما در باب اصول عملیه استنباط احکام شرعیه نمی کنیم، بلکه بعد از اینکه دستمون از استنباط و تحصیل احکام شرعیه بسته شد، حالا میخوایم بریم وظیفه همونش، حالا شرعن او عقل. بر اساس همین تصور که این تعریف شامل نمیشود، مرحوم آقای آخون قدس سر رو آمده اضافه فرموده، فرموده ابلتی ینتهی الی المجتهد الفقیه المستنبط بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، اینو اضافه کرد تا اینکه این مباحث اصول عملیه را هم شامل بشه. بعض دیگر مثل محقق خوبی قدس سر رو فرمودن ما احتیاج به این اضافه نداریم، چون واژه استنباط معناش تحصیل حکم نیست. استنباط یعنی حکم، استنباط معناش اینه که مؤذر و منجز برای احکام پیدا کنیم. حالا این مؤذر و منجز هم به واسطه امارات و اونها انجام میشه و هم در این موارد که دستمون از اون اماراتی کاشف از واقع هست، در موارد براءت و اینا معذر داریم، در موارد اشتغال و احتیاط و اینا منجز داریم. بنابراین از استنباط رو اگر اینجور معنا کردیم، قهرن احتیاج به اضافه نداریم و شامل هم دیگه میشود، خود تعریف شامل میشه، چون حقیقت بحث اصول عملیه در حقیقت همینه که در این زمان ما معذری داریم از اون احکام محتمله یا نه معذر نداریم، منجز داریم ولو کاشف نشده، فی همون ستار جهلهی که باقیه در این حال منجز داریم، یا مواردش مختلفه، یه جا داریم اون معذر داریم یه جا منجز داریم. خب اگه استنباط هم اینجوری معنا کردیم، خب روشنه که باز میگیره. حالا این که ما استنباط باید اینجوری معنا کنیم، اگه اصطلاح باشه لا بأس به، اون جالب اصطلاح داریم میکنم، اما اگه معنی لغویش مقصود باشه، تو استنباط انصاف اینه که این چیزا نیفتاده. این راجع به تعریف مدرسی و اون چیزی که این آورده. خب بزرگان دیگه بعضی اومدن گفتن علم اصول و علم القواعد لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، که شاید حالا سرسلسله این مطلب که به ذهن شریفش آمده و فرموده محقق بروجردی قدس سره باشه، که ایشون موضوع علم اصول رو الحجت و فلفقه قرار داده. پس تعریف علم اصول هم میشه اون قواعدی که حجت در فقه رو تمهید میکند، القواعد الممهده لتحصیل الحجه فی الفقه. آقای اصفهانی هم قدس سر رو از این مطلب ازش استفاده میشه. مواردی هست که فکر مرحوم آقای بروجردی و فکر محقق اصفهانی توارد داره، بعضی تلامز ایشون نقل کرده که ایشون گاهی وقتا این فرمون کنیم آه شیر نهایت درات مدارم فرمون نه من خبر ندارم نهایت درات شما نداشتم، ولی توارد فکره نشده. یکی از اون موارد زارن همینجا شاید باشه که ایشون مشهور ازش این مطلب و که به تحصیل الحجه و بگیم آقا حجت هم اهم دیگه، حجت چه بر اثبات چه بر نفی، چه بر تعذیر چه بر تنجیم. و اگر اینجور گفتیم پس بنابراین باز هم شامل میشه. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره یه مناقشه‌ای دارن در جاهای مختلف اینو ذکر فرمودن. ایشون فرموده که حالا من به این تعبیر عرض میکنم که بعض از اصول عملی مثل براءت اینا خودشون حکم شرعی هم، اینا دیگه برای و فقیه اینا رو تطبیق میکنه به موارد، مثل اینکه الماء طاهران اینا استنباط کرده تطبیق میکنه، میگه ماء بحرم پاکه، ماء بئرم پاکه، ماء چی هم، اینا دیگه تطبیقاتش. شارع فرموده کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این حلالون خود حکم شرعه. یا اینکه رفع ما لا یعلمون فرموده برداشته شد، این خودش حکم شرعه. حالا ما تطبیق میکنیم بر اینجا، میگیم اینجا هم نمیدونیم پس برداشته شد، اونجا نمیدونیم پس برداشت، استنباطی در کار نیست، واسطه گری در کار نیست، چون تو حقیقت علم اصول اینه که یه واسطه گری به دو قیاس استنباط واقع بشه. حالا کجاش واقع شد من دیگه تو اینا وارد نمیخوام بشم، این بحث خیلی طولانی است در اول علم اصول، این ریزکاری ها و این خصوصیاتش دیگه والا اونجاست، اینجا حواله به اونجا میدیم، خیلی هم بحثی نیست که حالا وقت انسان بخواد روش بگذاره. این اینا حالا به اندازه که انسان اجنبی از این مباحث نباشه، بدونه وقت صحبتی شد بدونه اجنبی از این مطالب نباشه. پس بنابراین ما وقتی به ادله براءت به خصوص و حتی چنین به اشتغال و احتیاط نگاه میکنیم، ما خودش رو مشهدیم که ساره بفرمده در نظر پا به تو اینه، همونجور که فرمده ازا شک اکتف ابن علال اکثر در صلاح، اینجا فرمده این شک کردی چیز حلاله یا حرامه، حلاله شک کردی حلاله یا حرامه، من اون حرمته رو یا اون وجوبه محتمل رو برداشت داشت. پس ایشون میگه اینجوریه، فلزا اشکال نداره، باید اینا خارج از علم و اصول، لا به عصب التزام میگه یا خارج از علم و اصول. بنابراین طبق نظریه محقق اصفهان قدس سر رو به این بیان، نه بحث براءت و اشتغال شرعی نه عقلی، بحث براءت و اشتغال شرعی جز علم و اصول نیست در واقع. بله دیگه، حالا استطرادن وقتی از عقلیش بحث میکنی، به اصول عقلیش بحث میکنی، حالا استصحاب هم بحث میکنی، استطرادن اشکالی نداره، بهترین جایی که میشه استطراد کرد همینجاست که انسان قواعد کلی و عامه استنباط رو بخواد یاد بگیره، همینجا این مسئله رو یاد بگیره. ولی این از حق علم اصول به نظر شریف ایشون نیست. از این سخن ایشون حالا جوابهای ممکنه داده بشه. یک جواب اینه که اما یک کلمه عرض کنم حالا بر یک جوابی که داده شده در عرافت جواب دادن، فرمودن که این درسته، این حلالون داریم یا میگه برداشته شد، اما اینو از منظر منجز و معذر ببینید. با همین که میگه حلالون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگه حرمتی باشه، اون حرمت چیه؟ منجز نیست. شیئی که شک داری حرامه یا حرام نیست حلال است. این حلال است میخواد بگه چی؟ میگه نگران اون حرمت محتمله نباش. شک داری واجبه یا واجب نیست، برداشتم، درسته این حکم، ولی این حکم یک دلالت التزامی داره که یعنی نگران اون وجوبه نباش، عقابی بر اون نداری، گرفتاری نداری. پس بنابراین ما تو علم اصول دنبال چی بودیم؟ دنبال حجت بینه بودیم. حجت بر چی؟ بر وجود حکم، بر عدم حکم، بر تنجیزش، بر تعجیزش. خب این هم کار داره میکنه. این غیر از اون است که میگه از صلات واجبه الماء و طاهر. این اون حکمیست که خودش میشه منجز، اما این خودش نمیشه منجز، این منجزه یا معذره. اونی که از ادله دیگه ما استفاده میکنیم احکامیست که یقع و موضوع ان لتنجز و تعذیر، اما دیگه اونا وسیله تعذیر و تنجیز نیستن، تن منجز و معذرشون یه چیز دیگه ایه، علم شماست، امارستی بر او قائم شده، یا احتمالی است که میدید در شبهات حکمیه قبل الفحص ایناست. اما اینجا خود این روایت داره چی میشه؟ معذر میشه برای سایر احکام، برای اون حرمت‌های محتمله که رو موضوعات مختلف شما احتمال میدید، یا وجوب‌هایی که برای افعال مختلف احتمالشو میدید. پس بنابراین اگر اینطور ما مسئله نگاه کنیم، از اشکال محقق اصفهانی هم قدس سره رو میتونیم استخلاص پیدا کنیم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله. سبحان الله.